هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا؟ متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى؟ أترانا نحف بك وأنت تأم الملا؟ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا، وابرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد خليله يا من على العرش السوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأغمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق، وأدهض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل ارزاقنا به مبسوطه وهمومنا به مكفيه وحوائجنا به مقضيه واقبل الينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا اليك وانظر الينا نظره رحيمه نستكمل بها الكرامه عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه واله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ومع بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبح جمعه تون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. بمبی در ولایت فراه افغانستان منفجر شد. در ماهای اخیر مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت این کشور شاهد انفجارها و حملات تروریستی بوده که اثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. عصر روز پنجشنبه بمبی در منطقه فراهرود ولایت فراه در غرب افغانستان منفجر شد که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شدند. از جزئیات بیشتر این انفجار گزارش دریافت نشده است. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را هم بر عهده نگرفته است. مقام پاکستانی از افزایش صادرات افغانستان به پاکستان خبر داد. آمنه خان مدیر مرکز پژوهش‌های افغانستان در اندیشکده مطالعات راهبردی پاکستان گفت از ماه اوت سال 2021 میلادی تا کنون صادرات افغانستان به پاکستان از 550 میلیون به 700 میلیون دلار افزایش یافته است. آمنه خان افزود که همکاری اقتصادی مسالمت‌آمیز بین افغانستان و پاکستان از طریق تجارت دو جانبه و ترانزیت باعث اتصال آسیای جنوبی و مرکزی خواهد شد. زیرساخت‌های افغانستان که بر اثر 20 سال اشغالگری آمریکا و جنگ داخلی ناشی از آن نابود شده است، برای احیای چرخه اقتصادی خود و همسایگان از جمله پاکستان و ایران نیاز دارد. حکومت موقت طالبان از نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای مرکزی و شمولیت بندر چابهار ایران در دهلیز ترانسپورت شمال جنوب استقبال کرد. نشست مشاوران امنیت ملی هند، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و سفیر ترکمنستان روز سه‌شنبه در دهلی نو برگزار شد. طالبان تاکید کرده است که به کسی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان به کشورهای منطقه یا جهان خطر ایجاد یا در امور آنها مداخله کنند. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت موقت طالبان از شمولیت بندر چابهار در دهلیز بین المللی ترانسپورتی شمال جنوب و نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای مرکزی در دهلی نو استقبال نمود. در اعلامیه ای که وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان بر رادیو دری فرستاده آمده است که امارت اسلامی افغانستان از برگزاری چنین نشست ها به منظور ایجاد هماهنگی بهتر در راستای امنیت و مسئولیت منطقه استقبال میکند و همچنان از توافق مشترک این نشست مبنی بر اعلام حمایت از افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز، یکپارچه و امن و احترام به حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله در امور داخلی افغانستان قدردانی می نماید. در این اعلامیه آمده که امارت اسلامی متعهد است و به هیچ کسی اجازه نمی دهد تا از خاک افغانستان به منطقه و جهان تهدید متوجه سازد و یا هم در امور داخلی آنها مداخله کند. اعلامیه می افزاید که امارت اسلامی از پیشنهاد برای شمولیت بندر چابهار در دهلیز بین المللی ترانسپورتی شمال جنوب استقبال می کند. قاری ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در خصوص این نشست و بندر چابهار میگوید.
افغانستان اسلامی امارت د سیمې د امنیت د خوندیتوب په اړه د شیخ مجغی رامنځته کولو په پار د ورته ناستو هرکلی کوي. د یادې غونډې د ګډې هوکړې ستاینه کوي چې د باثباته، سوله ییز، یو موټی او خوندي افغانستان څخه یې ملاتړ څرګند کړی او د افغانستان حاکمیت، یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام او هم په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصل ته درناوی کوي. اسلامی امارت ژمن دی او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې، سیمې او نړۍ ته خطر متوجه کړي یا هم د هغوی په داخلي چارو کې مداخله وکړي. د افغانستان اسلامی امارت د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې له مخې یې د چابهار بندر د نړیوال شمال سهیل ترانسپورټي دهلیز په چوکاټ کې شامل شي. موږ په دې اړه د هر ډول خوندیتوب او اړین اسانتیاوو رامنځته کولو ته آماده یو. د یادې ناستې په اعلامیه کې ویر خپرونکو ته د سرپناه، روزنې، پلان او مالی ملاتړ په موخه د افغانستان د خاورې کارېدلو په تړاو ښودل شوې اندېښنه په اوسنیو شرایطو کې بې ځایه ګڼو. هیله مندو چې د هند مرکزی آسیا د ملي امنیت سلاحکارانو د امنیت شورا سکرټرانو راتلونکې دوهمې ناستې ته چې په 2023 کال کې مئی میاشت کې په قزاقستان کې جوړېدونکې ده افغانستان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي تر څو د افغانستان اسلامي امارت استازي په شتون کې د امنیت، انسانانو او مخدراتوکو د قاچاق د مخنیوي، افغان ولس ته د بشري مرستو د رسولو او په ځانګړې توګه د بنسټیزو پروژو په ترسره کولو کې اسانتیاوي، همکاري او دو اړخیز ډاډ رامنځته کړي.
در این اعلامیه آمده که در اعلامیه نشست یاد شده ابراز نگرانی مبنی بر فراهم کردن سرپناه، آموزش، برنامه و حمایت مالی از اراس افغانان در خاک افغانستان را در شرایط کنونی بیجا میپنداریم و امیدواریم که افغانستان نیز برای شرکت در دومین نشست آینده مشاوران امنیت ملی هند و آسیای مرکزی دبیران شورای امنیت که در ماه می 2023 در قزاقستان برگزار خواهد شد دعوت شود تا با حضور نمایندگان امارت اسلامی افغانستان امنیت، جلوگیری از قاچاق انسان و مواد مخدر، رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و به ویژه در تطبیق پروژه‌های اساسی همکاری و اطمینان متقابل ایجاد گردد. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به توییت‌های مداخله‌جویانه برخی کشورها و مقامات اروپایی در رشته توییتی از این کشورها خواست از میزبانی و پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارند. در صفحه توییتر وزارت امور خارجه آمده است که ایران در مقابله با اختشاشات نهایت خیشتنداری را به خرج داده و برخلاف بسیاری از رژیم‌های غربی که حتی معترضان مسالمت‌جو را نیز بدنام و با خشونت سرکوب می‌کنند، از روش‌های متناسب و استاندارد ضد اختشاش بهره گرفته است. همین امر برای روند قضایی صادق است، اما امنیت عمومی خط قرمز است. این وزارتخانه می افزاید حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم های غربی که فرصت یافتند تا ریاکارانه برای ایران خطاب بخوانند. غرب باید به جای نمایان کردن عدم صداقت خود از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست ها دست بردارد. دولت آمریکا به همراه متحدان غربی خود از آغاز حوادث داخلی ایران حمایت از ناآرامی ها را در دستور کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست های با مخالفان جمهوری اسلامی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر فهرست تحریم های ضد ایرانی و بهانه نقض حقوق بشر افزوده است. وزیر خارجه روسیه بر آمادگی این کشور برای گفتگو درباره جنگ اوکراین تاکید کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی تعابیر پریماکوف در مسکو اعلام کرد که این کشور برای بحث و گفتگو درباره هر پیشنهاد جدی برای توقف جنگ در اوکراین که به منافع روسیه توجه کند آمادگی دارد. پیش از این واسیل نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان درباره تحولات اوکراین گفت روسیه برای مذاکره با اوکراین آمادگی دارد، البته تا زمانی که هدف از این مذاکرات از میان برداشتن علتهای ریشه‌ای باشد که مسکو را به آغاز عملیات ویژه در اوکراین مجبور کرده است. پیشتر دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه طی نشست خبری در کرملین در واکنش به اظهارات مقامات غربی درباره لزوم بازگشت مسکو و کیف به میز مذاکره اعلام کرد اراده سیاسی اوکراین لازمه انجام شدن این گفتگو است. سپاس از توجه و همراهیتان. تا ساعتی دیگر با بخش دیگری از خبرها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وقت شما بخیر.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه آیین خوبان همراه شوین.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب. محضر یکایک شما دوستان عزیزان و همراهان گرامی متخلق به اخلاق اسلامی، جانجوری سلامتی و عزتمندی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. از این که برنامه ما یعنی برنامه آیین خوبان را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما عزیزان. دوستان در این برنامه به خصیصه امانتداری و تأکید بر آن در دین آسمانی اسلام خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. شنونده های عزیز ارجمند، امانت داری در آموزه های دینی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اهمیت این موضوع اساسی همین بس که خداوند بزرگ این گونه می فرماید: به درستی که خدا به شما فرمان می دهد که امانتها را به اهل و صاحبان آن برگردانید. بله عزیزان، به دلیل آن که در این آیه شریفه اصطلاح امانات به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرایط بیان شده است، مفسران و صاحب نظران احتمالات مختلف را مطرح کردند و گفتند منظور از امانات می تواند رازها و اسرار، سپرده ها و حتی پست ها و مسئولیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی باشد که اگر انسان صلاحیت و شایستگی آنها را نداشته باشد، باید بیدرنگ آن را به کسانی بسپارند که لیاقت آن پست ها و سمت ها را دارند و اگر این گونه عمل نکنند، بدون تردید اصل امانتداری را رعایت نکرده و بلکه به جامعه خیش خیانت کرده است. دوستان، یکی از ویژگی های پیامبران الهی آراسته بودن به زیور امین بودن در عصر و زمان خود بوده و به همین جهت مورد اعتماد مردم بودند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حتی پیش از بعثت در میان مردم عصر جاهلیت که هیچ نشان از ارزش های اخلاقی و انسانی نداشتند، به دلیل برخوردار بودن از خصلت برجسته امانتداری معروف به محمد امین بود. امام صادق علیه السلام که پرورش یافته مکتب نبوی بود می‌فرمود به درستی که خداوند عزیز و بلند مرتبه هیچ پیامبری را به رسالت بر نینگیخت مگر آن که بدو صفت ارزشمند راستگویی و ادای امانت آراسته بودند. گذشته از پیامبران، انسان‌های مؤمن که ایمانی آگاهانه و راستین به خداوند و فرشتگان الهی دارند، باید سیره و راه و رسم انبیا را الگوی خود قرار دهند و همانند آنان به امانتداری آراسته باشند. قرآن کریم در سوره مؤمنون پس از طرح برخی از ویژگی‌های عبادی، اخلاقی، اجتماعی و پاکدامنی ایمان آورندگان می‌فرماید آنها کسانی هستند که نسبت به امانت‌ها و عهد و پیمان‌های خود پایبندند و در برابر حفظ آنها احساس مسئولیت می‌کنند. امام صادق علیه السلام می فرماید از خدا پروا کنید و امانت را به کسی که شما را امین دانسته است بازگردانید. آنگاه حضرت فرمودند اگر قاتل علی علیه السلام رهبر مؤمنان به من امانت بسپارد بدون تردید آن را به او بر می گردانم. در روایت دیگری ایشان باز می فرمایند امانت را به صاحب آن برگردانید اگرچه قاتل حسین ابن علی علیه السلام باشد. متاسفانه برخلاف این آموزه های اخلاقی گروهی از افراد منافق و فرصت طلب که برای فریب افکار عمومی تظاهر به ایمان می کنند راه خیانت را پیش خود می کنند و هیچ حد و مرز را به رسمیت نمی شناسند و تمام ارزش های اخلاقی را زیر پا می گذارند. قرآن در باره ویژگی ناپسند این گروه می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و رسول او و به امانتهایی که به شما سپرده شده است خیانت نکنید، در حالی که بدان آگاه هستید و می دانید که خیانت می کنید. با الهامگیری از این پیام قرآنی باید با درایت و هوشیاری و تیزبینی بکوشیم فریب منافقان درو را نخوریم و در دام رفتارهای فریبکارانه آنها گرفتار نشویم. امام صادق علیه السلام رهنمودی گویا و روشن در این زمینه دارد و می‌فرمایند فریب روزه و نماز برخی از مردم را نخورید، چه بسا انسان به آنها عادت می کند و وابسته می شود. بنابراین آنان را با این امور نسنجید، بلکه با صداقت و راستگویی و ادای امانت آزمایش کنید و ارزیابی نمایید. بنابراین باید هر نوع سطحی نگری را در شناخت افراد کنار گذاشت و با ژرف‌اندیشی به بررسی عملکرد آنها پرداخت، به ویژه کسانی که به دروغ تظاهر به ایمان و ارزش‌های دینی و اخلاقی می‌کنند و هدف جز خیانت به دیگران ندارند. قرآن کریم طی آیات فراوانی پرده از ماهیت خطرناک منافقین برمی‌دارد که برای نمونه توجه شما را به آیات 8 و 9 سوره مبارکه بقره جلب می‌کنیم که می‌فرماید گروهی از مردم کسانی هستند که به دروغ می‌گویند به خدا و جهان دیگر ایمان دارند، در حالی که این گونه نیست و ایمان ندارند و هدفشان این است که خدا و ایمان آورده ها را فریب دهند، در صورتی که خود را فریب می دهند و چون درک عمیق ندارند آن را نمی فهمند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با الهامگیری از کلام وحی در نفی ایمان منافقین که به دروغ ادعای ایمان دارند می فرماید کسی که از روح امانتداری بی بهره است ایمان ندارد.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یک نگرش اساسی دیگر می‌فرمود کسی که امانتداری در نظرش کوچک و بی ارزش است از ما نیست، یعنی بوی از مسلمانی نبرده است. بله دوستان، در جنبندی نهایی باید بگوییم که مسلمان راستین به صداقت و امانتداری پایبند است و همین دو ویژگی برجسته است که آنان را از صف کسانی که به اعمال عبادی و باورهای دینی تظاهر می کنند جدا می سازد. خب شنونده های عزیز و ارجمند، تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با برنامه آینه خوبان با ما همراه بودید. لحظه لحظه زندگیتون رو سرشار از صداقت از خدا آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر شما رو به الله پاک میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام بر شما، صبحتان بخیر. آرزوی تندرستی داریم برای تک تک شما عزیزان. امروز هم خدمت شما رسیدیم که دقایقی را با هم کتابی ورق بزنیم و کتابی را مرور بکنیم. با ما همراه باشید. امروز می‌خوایم که کتاب قلعه حیوانات اثر جورج اورول را خدمت شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. مزرعه حیوانات که در ایران به قلعه حیوانات نیز معروف است، همراه با رمان 1984 دو اثر ماندگار و قابل توجه جورج اورول، نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی هستند که پرفروش‌ترین کتاب‌های این نویسنده هستند. قرن بیستم برای همه شناخته شده است. جورج اورول این کتاب را در طول جنگ جهانی دوم نوشت و از استبداد طبقه حاکم شوروی انتقاد کرد. پرچمی که اورول در داستان مزرعه حیوانات کشیده شبیه پرچم شوروی است. قلعه حیوانات که به مزرعه حیوانات نیز ترجمه می شود مشهورترین کتاب جورج اورول است. تا کنون بسیاری از افراد خواندن این کتاب را پیشنهاد کردند و اقتباس‌های زیادی از این کتاب صورت گرفته است. نسخه متحرک کتاب در سال 1954 توسط جوی بهلر و جان هالا ساخته شد. این انیمیشن اقتباس مستقیم خود کتاب بود. جان اسفینکسون همچنین یک فیلم تلویزیونی بر اساس این کتاب در سال 1999 ساخته که توسط آلن جونز نوشته شده است.
حیوانات مبهوت و وحشت زده در هم فرو رفتند و به صف دراز خوک‌ها که آهسته در حیات راه می رفتند نگاه می کردند. گویی دنیا واژگون شده بود. وقتی اثر ضربه اولی از بین رفت و لحظه ای رسید که با وجود وحشت از سگ‌ها و با وجودی که عادت کرده بودند که لب به شکایت و انتقاد نکشایند، گمان این می رفت که اعتراض کنند، ولی یک مرتبه تمام گوسفندان هم صدا بعبع چهار پا خوب دو پا بهتر، چهار پا خوب دو پا بهتر، چهار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند. این بعبع نیم دقیقه تمام بدون وقفه ادامه پیدا کرد و وقتی ساکت شدند دیگر مجال هر گونه اعتراض از بین رفته بود، چون خوک‌ها به ساختمان برگشته بودند. بنجامین حس کرد پوزهی به شانهش خود، سرش را برگرداند. کلوور بود. چشمان سال خوردهش از پیش هم کم نورتر شده بود و بیان که کلمهی بر زبان براند با ملایمت یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ، جایی که هفت فرمان نوشته شده بود، برد. یکی دو دقیقه آنجا ایستاد و به قیرندود و نوشته سفید رنگ روی آن خیره شدند. بالاخره کلوور به سخن آمد و گفت: دید چشمم کم شده. حتی زمانی هم که جوان بودم نمی توانستم نوشته ها را بخوانم. ولی به نظرم می آید دیوار شکل دیگری به خودش گرفته. بنجامین، بگو ببینم هفت فرمان مثل سابق است. برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد که از قانونش عدول کند. با صدای بلند چیزی را که بر دیوار نوشته شده بود خواند. بر دیوار دیگر چیزی جز یک فرمان نبود. همه ی حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند. پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد وقتی شنیدند فردای آن روز خوک‌ها رادیو خریدند، تلفن کشیدند و روزنامه می‌خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می دیدند که قدم می زند و پیپ در دهان دارد تعجب نمی کردند. یک هفته بعد تعدادی درشکه تک اسبه وارد مزرعه شد. هیئتی از زارعین مجاور به منظور بازدید مزرعه دعوت شده بودند. همه جای مزرعه را به آنها نشان دادند و آنها همه چیز مخصوصا آسیاب بادی را تحسین کردند. حیوانات با کمال دقت سرگرم وجین علف از مزرعه شلغم بودند. حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمی دانستند که از خوک‌ها بیشتر هراسانند یا از آدم‌ها.
دوستان عزیز، با برنامه انیس تنهایی همراهتان هستیم از رادیو دری. بخش هایی از کتاب مزرعه حیوانات را شنیدید. شما میتونید فایل صوتی کامل این کتاب را در بخش کتاب گویا در سایت ایران صدا پیدا کنید و بشنوید. کتاب قلعه یا مزرعه حیوانات کتاب بسیار جذابی است و خدمت شما معرفی کردیم. این کتاب را گفتیم نویسندهش جورج اورول هست، مترجم امیر امیرشاهی و تعداد صفحات این کتاب هم 128 صفحه است. کتاب بسیار سبکی است، میتونید تهیه بکنید و بخونید و لذت ببرید. از اینکه همراه هستید با ما سپاسگزاریم.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
انیس تنهایی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، میخوام در این جلسه در مورد شناخت طبع شخصیت خدمتتون صحبت کنم. برای هر کسی که تصمیم میگیره یک رمان جدی و حرفه‌ای بنویسه، این بحث شخصیت شناسی بسیار مهم و حائز اهمیت هست و باید یک مقداری طبع شناسی شخصیت ها رو هم بدونه. خب من اینجا به طور خیلی اجمال خدمتتون عرض میکنم. برای شناختن طبع شخصیت باید با عناصر چهارگانه آشنا بشیم. خب بشر از یک جایی به بعد برای سوالهای اساسیش جوابهای اندکی زمینی تر خواست. یکی از این سوالها این بود که جهان از چه ساخته شده؟ عنصر اصلی به وجود آورنده جهان چیست؟ گاهی عنصر اصلی رو آب در نظر می گرفتن، گاهی هوا، گاهی آتش و گاهی خاک، که در مورد این چهار عنصر هم نظریه‌های خیلی مفصل و زیادی از دانشمندان گذشته تا به امروز وجود داشته. خب ما میخواییم در مورد شخصیت پردازی در رمان صحبت کنیم. برمیگردیم به مبحث خودمون و این عناصر چهارگانه. خاک. خاک پسترین عنصر هست، برای همین زیر همه عناصر قرار داره. سرد است و خشک که معنی تواضع میده. سنگین ترین عنصر، کمترین میزان تحرک رو در میان عناصر داره. کم احساس مثلا. همه چیز رو درون خودش میکشه، تیره است، فرسوده است، دورترین فاصله رو از آسمان داره، دوری از معنویت. اما در عوض کمترین تغییر رو میکنه، پایداری دوام. و از اون مهمتر، چیزها از اون میروین و زنده میشن، پس مادره. خب خاصیت دوگانه همه چیزهاست که سرشت گیتی خاک رو با ستاننده زندگی هم میدونن. انسان از خاک به وجود اومده و آدما برای نیرو گرفتن و رسیدن و تجدید عهد به سوی خاک اولیه میرند. پوشانندگی زمین رو داره. دیوان و بدکرداران در طبقات زیرین اون سکنا دارن، مثل جهان مردگان. در میان همه فصل‌ها نزدیکترین فصل به خاک پاییزه. از میان سالهای عمر 40 تا 60 سالگی، از میان مکانها کوهستان و از میان ساعات روز عصر. خب این مبحث بود راجع به خاک بود. من این مباحث رو از هر کدوم از عناصر چهارگانه خدمتون عرض میکنم و بعد بیشتر راجع بهش میپردازم. عنصر بعدی آب هست. آب بر بستر خاک آرمیده، پس سبک است و از اون بالاتر. سنگین تر از هوا و آتش، سرد است و تر. مشهورترین عنصر پاکی دهنده است، حیات بخش، آگاهی دهنده است، چشمه حیات، وسیله تسکیه است و مرکز زندگی دوباره. این توده بیشکل نشانگر نامحدود بودن امکانات هست. هیچ کسی عنصر دیگر به این راحتی به دیگر عناصر تبدیل نمیشن، پس میتونه به سادگی به یخ تبدیل بشه و با خاک همسانی پیدا کنه. میتونه به بخار سرد تبدیل بشه، تبدیل به هوا بشه، یا بخار سوزنده که میشه گفت تبدیل به آتش. تمام نویدهای پیشرفت و تهدیدهای فروپاشی رو در خودش داره. هیچ زیارتگاهی در جهان بدون چشمه آبی یا رودی مخصوص به خود وجود نداره. آب نماد نیروهای ناخودآگاهه، انگیزه های پنهان و ناشناخته. از نظر روانشناسی ماهیگیری در خواب نشانگر روحی که هنوز به آگاهی نرسیده و در پی ارتباط با ناخودآگاه قرار داره. آبی که از آسمان فرو می‌ریزه مذکره و آبی که از زمین برمیاد مؤنث، اما خب بیشتر آب رو مؤنث می‌دونند. آب هم مانند خاک حرکتی نزولی داره و همواره رو به پایین. از میون فصل‌ها زمستان و از میون سال‌های عمر 60 به بالا، از میان وقت‌ها شب و از میان مکان‌ها ساحل به خصوصیات آب نزدیک‌تر هستش. دو عنصر بعدی میمونه دوستان عزیز که من در جلسه آینده در مورد اونها در با شما صحبت خواهم کرد. تا جلسه بعدی وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار تشکر میکنیم از خانم طیبه سفری و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. با ما همراه باشید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام و روزتان بخیر. با بخش کیمیای کتاب با شما خوبان هستیم. امروز با توسعه فناوری‌های نوین دیگر نیازی به صرف هزینه زیاد و چاپ کتاب جهت معرفی به خوانندگان آن نیست. با کمک سیستم‌های چاپ بنابر تقاضا یک نسخه چاپ شده نمونه در کتاب فروشی‌ها یا نسخه کتاب الکترونیکی آن در وبسایت‌های مخصوص فروش کتاب به خوانندگان نشان داده می‌شود تا پس از سفارش کتاب چاپ شده و به آدرس‌ها ارسال شود. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح حجم وسیعی از کاغذ نیست و اشکالات موردی کتاب‌ها بدون صرف هزینه و در زمان کوتاه اصلاح می‌شود. در این روش به دلیل ارسال و نگهداری فایل الکترونیکی کتاب، توزیع کتاب در کتاب فروشی‌های سراسر جهان آسان، سریع و کم هزینه شده است. پیدایش کتاب‌های الکترونیکی و انتشار نخستین کتاب الکترونیکی دیجیتال در اواخر قرن 20 تحول شگفت آور در صنعت چاپ و نشر به وجود آورد که عده آن را معادل اختراع ماشین چاپ می‌دانند. این تحول با سرعت هرچه تمام‌تر ادامه دارد. به عنوان مثال تلاش‌هایی برای تبدیل کتاب‌های عادی به کتاب‌های الکترونیکی صورت گرفته است. این تلاش‌ها در جنبشی به نام پروژه گوتنبرگ در حال اجراست. کوششی داوطلبانه برای دیجیتالی کردن و بایگانی کارهای فرهنگی برای تشویق تولید و پخش کتابهای دیجیتالی. همچنین برای آسانسازی کاربرد کتابهای الکترونیکی تجهیزات دیجیتالی ویژه‌ای به نام کتابخانه الکترونیکی به بازار معرفی شده است. این تجهیزات در حقیقت رایانه‌های کوچکی هستند که توانایی ذخیره‌سازی و بازیابی شمار زیادی کتاب الکترونیکی را دارند. دوستان، کتاب شفاهی یا کتاب گویا یا کتاب صوتی گام مثبت دیگری در عرصه تحولات در جهان کتاب است. این کتاب‌ها به صورت صوتی تهیه و روی ابزاری مانند سی دی ضبط می‌شوند. این اسناد معمولاً کتاب‌هایی هستند که قبلاً به طور مکتوب منتشر شدند و اکنون توسط خود نویسنده، مترجم یا هنرپیشه‌ها روخوانی می‌شوند. در حال حاضر سایت‌های اینترنتی بسیاری این گونه کتاب‌ها را ارائه می‌دهند که هم جذابیت‌های زیادی مانند همراهی موسیقی و افکت با متن را دارد و هم برای کسانی که محدودیت‌هایی برای مطالعه دارند گزینه خوبی به شمار می‌رود. شنونده های عزیز، روز خوبی برای تان آرزو می کنیم. خدا نگهدار. تشکر میکنیم از همکارم نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم شما کردند و پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خدای مهربان، با نام زیبای تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب که امروز هم میتونیم با شما سلام کنیم. سلام مهربانه شیرین زبان، سلام عزیزای دوست داشتنی، سلام به تک تک اعضای خانواده‌تان، پدر جان و مادر جانتان، سلام به خواهر و برادرای خرد و کلانتان. همه شما خوش آمدین به برنامه شاپرنگ. الهی که تنتان سالم باشه و لبخند روی لبایتان باشه. ما برای شما قندیلک ها بهترین ها را میخواییم، چون شما چشم و چراغ هر خانه هستین، شما امید هر خانه هستین. همه قسم که میدانین برنامه شاپرک 15 دقیقه در کنار شماست. شما که باشین برنامه ما کامل کامل است و یادتان باشه که ما بسیار دوستتان داریم. نازنینا، برنامه امروز با دقت خوب بشنوین. چرا؟ چون وقت قصه است. میفهمم که شما قصه خوش دارین، اما قبلش دوتا گپ. اولی که شمارای برنامه را به خاطر بسپارین: 07974717144. این شماره ما در افغانستان است و در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اما گپ دوم. نازنینا، برم بگین که شما چند تا دوست و رفیق صمیمی دارین؟ طفلا دوست و خورخانده زیاد دارن. داشتن دوست بسیار خوب است و اگر نگاهی به دور و پیش ما بندازیم، دوست زیاد پیدا میکنیم. خب، حال دیگه وقتش است که قصه امروز بشنویم. با خاله جان قصه گو همراه میشیم.
آه قصه 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 نون و نید و بسته، یه قصه یه درسته، ندست و باشه قصه. آه قصه قصه قصه.
سلام قندولکا، امیدوارستم که حالتان خوب باشه. باز هم نوبت رسید به قصه امروز. نام قصه امروز ما سنجابک دیگه تنها نیست هست. یکی بود یکی نبود. در جنگل قصه ما سنجابک بسیار غمگین بود. او بیدار شده بود اما حوصله نداشت که از خانه خود برایه. حتی حوصله نداشت که از رخت خواب خود بخیزه. با خودش فکر میکرد:
وای باش صبح شد، مگه ایز حوصله ندارم برایم؟ نه دوستی نه رفیقی دارم که برم پیشش، نه کنم قوم خشی دارم. وای چقدر تنهایی بد است، من هیچ دوستی ندارم. ای کاش حتی اقل یک سنجابی دور و پیش خانه داشت که من امروش آشنا میشدم. وای چی شده؟ چرا درخت میلرزه؟ بهترش برایم بیرون.
وقتی سنجاب از لانش برآمد، متوجه شد که سمور شوخ بوده که از شاخچه گاز میخورده.
آهای سمور، اینجا چی میکنی؟ چرا از شاخچه خانه ما گاز میخوری؟ در این صبح وقت چرا قدر قال مقال میکنی؟
اینجا آمدم بازی کنم، قال مقالم نکنم. تو چرا تا حال خم هستی؟ تو چرا بازی و ساتری نمی کنی؟
خب من
من میدونم چرا دقا وردی بر ما پیش آمده، اما من کوشش میکنم همیشه شاد و خوشحال باشم، چرا که من هر روز یک دوست جدید پیدا میکنم. بله
مزوغ میکنی؟
یه راستی میگم،
یعنی تو هر روز یک دوست جدید پیدا میکنی؟
بله.
خیلی اگه یک خشم باشه، تو باید بیشتر از 100 تا دوست و رفیق داشته باشی.
شادم بیشتر از 100 تا. بله بابا بیا تا خودت با بعضی از رفیقای دوستایم آشنا کنه. بیا کتابا بیا.
من که باورم نمیشه.
چطور؟
اما اگه بتونی 3 تا از رفیقایت نشانو بدی بیشکت
بیا بیا بریم تا برسته تا که ایت ده تا از رفیقای خودم رو شاد بطور.